الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأثرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. بحثمون در ادامه بیانیه بسیار مهم گام دوم بود. در بخش دوم بیانیه که قسمت برکات بود، داشتیم مطالبی رو با هم مباحثه می‌کردیم. حضرت آقا 7 برکت بزرگ و 7 دستاورد برای 40 ساله انقلاب مطرح می‌فرمایند. 5 تاش مطرح شد. آخرین موردی که عرض کردم خدمتتون بحث عدالت بود، که یکی از بحث برانگیزترین موارد پیرامون 40 ساله همین بحث عدالت و بحث اقتصاد هستش، که ثابت کردیم از آمارهای بین المللی که نه تنها عدالت در این 40 سال عقب گرد نداشته، بلکه اتفاقا سرعت هم داشته، اما به اون چیزی که ما میخواستیم نرسیدیم. اما نسبت به عموم کشورهای دنیا، ما وضعمون در محقق شدن عدالت وضع بهتری هست. یا در رابطه با فقر، مطالبی که عرض کردم عرض شد که ما تا 6 سال پیش چقدر فقر رو در جمهوری اسلامی کاهش داده بودیم. خب این که یه بحث بسیار مهم و شاید جز بحث برانگیزترین و مهمترین مطالب بود که عرض شد. اما ششمین مورد که یکی از دغدغه‌های همیشگی مؤمنین در این 40 سال بوده رو حضرت آقا مطرح می‌فرمایند. ببینید، ماها نون شب هم نداشته باشیم صبر میکنیم، اما فساد جامعه رو نمیتونیم صبر کنیم. برای بیدینی مردم خیلی غصه میخوریم که چرا بعضی ها دینشون رو به این راحتی از دست دادن. ما بیش از 200,000 شهید ندادیم که وضع کوچه بازار ما این شکلی باشه. صفحه مجازی رو باز میکنی، احساس میکنه انسان که یک نفر مؤمن توی این جامعه وجود نداره انگار. خب این دغدغه همه ما هست. یعنی هر وقت یه خانم بی‌حجابی نگاه میکنیم زجر میکشیم، میبینیم یه شخصی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، زجر میکشیم. میبینیم بعضی ها مقدسات رو انجام نمیدند، برعکسش رو انجام میدن، اذیت میشیم. خوبی که دیگه معلومه دیگه، در جمع برای ما طلبه ها که این دیگه قطعیه. و اون چیزی که ما تصور میکنیم این استش که مردم تو این 40 سال روز به روز بیدینتر شدند. اما حضرت آقا در بیانیه گام دوم چیز دیگری میفرمایند. ششمین مورد، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. آقا می‌فرمایند معنویت و اخلاق افزایش پیدا کرده. الان تصویر هستش پشت سر من؟ این چرا آقا این جامعه خوب شد؟ خب این بحث فوق‌العاده مهمیه. من خواهش میکنم بزرگواران خوب دقت بفرمایند، عنایت ویژه‌ای داشته باشن که یک سری مطالب رو من عرض بکنم خدمتتون. اولین نکته ای که باید به اون توجه کرد این استش که باید ببینیم حکومت‌ها برای معنویت چه کار انجام میدادن. این دیگه چیز مشخصی. حکومت پهلوی برای معنویت چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی برای معنویت چه کار انجام میداد؟ خیلی واضحه. اول این رو ببینیم، بعد ببینیم فضای جامعه چی شد. شاه تمام تلاشش رو کرد که مردم بیدین بشند. تمام تلاشش. مثلا باری روبین تحلیلگر آمریکایی، ایشون می‌نویسه در دوران سلطنت پهلوی در عرصه و معرفی فرهنگ و تمدن غربی به مردم ایران، بدترین و مبتذل‌ترین جنبه‌های این فرهنگ انتخاب شد که ضربه حاصل از آن برای جامعه مذهبی و سنت‌گرای ایران تحمل کردنی نبود. یا دانشکده هنرهای زیبا در سال 43 یک دستورالعملی میده برای حق و زحمه مدلای اوریان توی دانشگاه ها. مثلا میگه مدل برهنه مرد هر ساعت 200 تا 300 ریال، مدل برهنه زن هر ساعت 250 تا 400 ریال. خیلی تلاش کرد شاه بتونه هر چی از معنویت بود رو برداره. به قدر این جریان عجیب هست که آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در خاطرات خودش می‌نویسه وقتی صحنه‌هایی که در نمایش‌های جشن هنر شیراز اتفاق افتاد رو من دیدم و دیدم در ملأ عام مردا دارن به زنا تجاوز کامل می‌کنند، من رفتم پیش اعلیحضرت گفتم اگر این صحنه‌هایی که من در اینجا دیدم در یکی از شهرهای انگلیس می‌دیدم، مردم بازیگران و کارگردان رو زنده نمی‌گذاشتند. و شاه فقط خندید. شما نگاه بکنید ببینید شاه چه کار میکرد با معنویت که دیگه سفیر انگلیس تعجب میکنه. این وضع ما زمان شاه بود. خب جمهوری اسلامی برای معنویت چه کار انجام داد؟ جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرد که مردم دیندار بشند. از همون روز اول نام بیش از 500 تا خیابون تهران رو عوض کرد، شاعر مذهبی رو زنده و بزرگ کرد. اگر اسم خیابونی فوزیه بود برداشته شد گذاشته شد سمیه، اگر رضا شاه بود برداشته شد گذاشته شد امام حسین، اگر ولی عهد بود گذاشته شد ولی عصر. به مرور زمان تمام کوچه های ایران یه نام شهید به خودش گرفت، تعظیم شاعر ادامه پیدا کرد. تو نامگذاری های ایام، روز پدر روز تولد رضا شاه بود، روز ازدواج روز ازدواج محمد رضا با فرح بود، روز دعا روزی بود که شاه از سوء قصد جون سالم به در برده بود. جمهوری اسلامی آمد همه اینا رو انداخت کنار، شاعر مذهبی رو زنده کرد. روز پدر اسوه تقوا امیرالمومنین شد، روز مادر روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، روز ازدواج روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا، روز دعا عرفه را آمد بولد کرد، شبای قدر که به فراموشی سپرده شده بود احیا شد، دعای کمیل و دعای ندوه و دعای توسل که تو بسیاری از شهرها خونده نمی شد همه اینا رو احیا کرد، پیاده روی اربعین احیا کرد، اعتکاف احیا کرد، تمام اینا رو جمهوری اسلامی احیا کرد. دیگه چکا کرد؟ ورود پیدا کرد در رسانه ها، صدا و سیما، هر فیلم یا هر برنامه ای بود که ضد اسلام بود همه رو انداخت کنار، به جا شبکه قرآن زد، رادیوی قرآن، رادیو معارف، رادیو ترتیل، رادیو تلاوت، رادیو فرهنگ، پشت سرم اینا رو زد. ورود پیدا کرد در نهاد سازی کردن، سازمان تبلیغات زد، دفتر تبلیغات زد، مرکز مدیریت حوزه علمی زد، توی دانشگاه نهاد رهبری گذاشت، توی ارتش و جای مختلف میبینید نمایندگی ولی فقید و عقیدتی سیاسی گذاشت، سپاه رو زد، زیلش بسیج رو قرار داد، هر جور میتونست این ارگانا رو قرار داد برای اینکه مردم دیندار بشن. توی بودجه‌های قابل توجهی رو برای دینداری مردم اختصاص داد که مردم رو به سمت دینداری سوق بده، با تمام نمادهای دینداری برخورد کرد هر جوری که میتونست، هر جور میتونست یه چیزی که نماد بیدینی بود رو باش برخورد کرد و فضا رو در یک کلمه برای حججی شدن آماده کرد. به یکی گفت آقا اگر میخوای حججی بشی فضای جمهوری اسلامی برات آماده، فضا آماده. خب ممکن اینجا این سوال پیش بیاد، بگید خب اینها درست، ثمرش چی؟ آیا مردم در این 40 سال دیندار شدند یا بیدین شدند؟ اولین نکته که من عرض کنم خدمت شما بزرگواران این استش که بعضی از افراد نسبت به دینداری در زمان شاه اشتباه میکنند. تصورشون این استش که از حدود 35 میلیون آدمی که بودند 34 میلیون و 500 هزار نفر مؤمن و مقید بودند، یه 500 هزار نفری دیگه دربار و اطرافیان دربار بودن، اینا آدمای بیدینی بودند. مساجد همه پر، ماه رمضان که هیچ، شعبان و رجب هم همه روزه میگرفتند. واقعیت اینه. یا حجاب، همه معجبه بودند، فقط فرح و اشرف بی حجاب بودند. خب این توهمه، اینجوری نیست. من نمونه هایش رو عرض میکنم. اگر مردم دیندار بودند و الان بیدینند، من سوال از شما دارم، اگر الان به شما بگن تو دانشگاه تهران اعلام میشه که حجاب دیگه اجباری نیست، نه حراست با شما کار داره نه نیرو انتظامی، به نظر شما چند نفر کشف حجاب میکنند؟ چند نفر برهنه میشند؟ یعنی میگن آقا جان این تعداد کشف حجاب میکنن، اینا هم دیگه یک نوع لباس میپوشن که اصلا مثلا مانتو دیگه ندارن، دامن هم ندارند، به نظر شما چند نفر میشند؟ فقط اسفند ماه سال 57 روزی که زمزمه حجاب اجباری مطرح میشه توی دانشگاه تهران 8000 خانم با مانتوهایی که بالای زانوشون کامل بوده میان به صورت کشف حجاب اعتراض میکنند. چجوری شد مردم که همه دیندار بودند پس که اینجوری شدند؟ یا یک نوع دیگه، یک سوال دیگه، این مردمی که همه دیندار بودند، خب یک معیار نماد دینداری تو تشییع شهدا خودشو نشون میده دیگه. خب بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ بشریت اتفاق میفته، او هم اوایل انقلاب که اوج دینداری مردم لقب گرفته، همه انقلابی شدند، 72 تن به شهادت میرسند. طبیعی دیگه کل ایران تشییع جنازه اینا شرکت کرده باشند. حالا کل ایران هیچ، کل تهران که دیگه باید شرکت کرده باشند. میشه بفرمایید چند نفر شرکت کرده بودن؟ بیشترین آماری که برآورد شده 80,000 نفره. برای شهدای غواص دست بسته چند میلیون نفر آمدند؟ برای شهید حجاجی چند میلیون نفر آمدند؟ جمعیت تهران تقریبا 3 برابر، 4 برابر، 5 برابر شده. یعنی دیگه نهایت اون موقع 80,000 نفر بوده، الان باید می شده مثلا دیگه 400,000 نفر. 2,500,000 نفر رو چجوری؟ اینه که مردم همه بیدینن، پس چجوری که این اتفاق افتاده؟ یا اصلا یک مورد دیگه، کلن چند درصد مردم ایران تو جبهه شرکت کردن؟ حتی یک بار که رفتن و برگشتن، حتی یه تیر نزدند، خط مقدم هم نیمدند، فقط یک لحظه آمدن و برگشتن با کسایی کلن همه با هم چند نفر توی جبهه بودن؟ بیشترین آماری که گفته شده که ما میدونیم این آمارم واقعیت نداره، اما این امت شهید پرور این 8% شرکت کرده بودند. کسانی که تو صف اعزام به سوریه بودند بالای 8% بودند. خب چی شدی مردم که همه اون موقع دیندار بودن و الان همه بیدینن؟ چجوری این معیاران؟ یا اصلا الان شما طلبه این، انشاءالله وقتی بعضیاتون معمم هستید متوجه میشید حرف من رو، یکی از سالای شرعی خیلی زیادی که اگر امام جماعت باشید توی ماه رمضان از شما تو مسجد سوال میکنند، کسایی که مثلا سنشون 70 ساله 65 ساله، میگن آجا ما اگر بچه بودیم روزه نمی گرفتیم باید الان چه کار کنیم؟ به ازای هر روزی 60 روز روزه بگیریم؟ شما کافی ازشون بپرسید که چرا؟ مگه شما خانواده مؤمنی نبودید؟ میگن آقا اون موقع خیلی کسی دنبال اینجور چیزا نبود، خیلی روزه نمی گرفتند. چی شد؟ حضرت آقای سخنرانی دارن تو خطبای نماز جمعه میفرمایند این دستهای پشت پرده ای هستش که میخواد بگه مردم زمانشا دیندار بودند. این دروغه. آقا میگن ما تو ماه رمضان میرفتیم شهرهای مختلف، اصلا فضای ماه رمضانی نبود. شما به ندرت میدیدید اگر روزه کسی گرفته باشه. بعد میفرمودن توی مشهد که شهر زیارتی بود، شهر مذهبی بود، شما مساجدش رو نگاه میکردی 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، بیشتر از این نبود. خب پس اینو باید دقت بکنیم که 40 سال پیش مردم دیندار نبودند، الان هم مردم بیدین نیستند. اما بله، اگر معیار دینداری رو حجاب خانما بگیریم، بله خیلی ها بیدینه. اگر معیار رو مثلا نمیدونم بعضی از اینجور چیزا بگیریم، خب بله مردم بیدین شدند. اما آیا دینم همینجور چیزا رو میگه؟ یعنی آیا معیار دینداری رو حجاب میدونه؟ یعنی اگر یه خانومی حجاب نداشت جامعه دیگه دیندار نیست و او خانومم اسفل و سافلینه دیگه، بدترین جای جهنم. اول قبل از این که من بخوام معیارای دینداری رو عرض بکنم، اجازه بدید که من دینداری جمهوری اسلامی عرض کنم. میخوام بگم آیا اینها دینداری هست یا نیستش؟ اینی که بعد از انقلاب 90,000 هیئت تشکیل شده آیا به دینداری رفت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ آیا این که 30 میلیون زائر سالیانه حرم امام رضا علیه السلام میان دینداری هست یا نیستش؟ 10 میلیون زائر حرم حضرت معصوم دینداری هست یا نیستش؟ 1 میلیون زائر شاه چراغ فقط در دوران عید دینداری هست یا نیستش؟ اینها چجوری حساب میشه؟ 7.5 میلیون زائر برای راهیان نور، اینا هیچ کدوم دینداری حساب نمیشه؟ وگه اینا دینداری نیست پس چی دینداری حساب میشه؟ حضور مادران در بیش از 4000 شهر و 839 بقعه متبرکه برای جشن شیرخوارگان حسینی که بچه‌هاشون رو به حضرت علی اصغر میسپارن و ضمانت میگیرن، این آیه دینداری حساب نمیشه؟ هزاران دعای ندوه، دعای کمیل، دعای عرفه، شبای قدر، امثال اینه که اصلا مردم شک میگیره، اینا هیچ کدوم دینداری حساب نمیشه؟ جشنای دهه کرامت در بیش از 2000 نقطه ایران توسط مردم داره صورت میگیره، اینا دینداری حساب میشه یا نمیشه؟ مراسم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیکم قبل از انقلاب نهایت یه روز میگرفتند، الان چند دهه دارن میگیرند، اینا دینداری حساب میشه یا نمیشه؟ عید قدیر چی؟ چند هزار جشن داره برگزار میشه، اینا آیا هیچ کدومش معیار دینداری نیست؟ نیمه های شعبان معیار دینداری نیست؟ 13 رجب معیار دینداری نیست؟ محبوب ترین فیلم های کشور فیلم ها با مضامین مذهبی بوده، یا فیلم حضرت یوسف بوده، یا فیلم مختار بوده، یا فیلم امام علی بوده، یا فیلم امام رضا بوده، یا فیلم پیامبر مکرم اسلام بوده، اینا هیچ کدوم معیار دینداری حساب نمیشه؟ پرفروش ترین فیلم ها فیلم های هستش که حضرت دفاع مقدس بوده، اینا هیچ کدوم دینداری حساب نمیشه؟ ما چرا اینقدر دینداری رو داریم تنگ میکنیم؟ رشد 10 برابری وقف نسبت به دهه گذشته، اینا معیار دینداری هست یا نیستش؟ پرداخت 300 میلیارد تومان زکات فطره فقط به کمیته امداد. خب اگه مردم بیدینن پس اینها چیه؟ جشن عاطفه های امسال شهریور 98 46.6 میلیارد تومان نسبت به سال قبل 41% افزایش داشته، تو دورانی که وضع اقتصادی مردم بدتر شده. اینا معیار دینداری هیچ کدوم حساب نمیشه؟ من تموم بکنم بحث رو بعد بفهم. جشن عاطفه که عرض کردم، گلریزان نزدیک 8000 نفر آزاد شده، اینا دینداری حساب نمیشه؟ بر پایه سفره‌های افطار مردمی، اینا چی؟ اینا هیچ کدوم دینداری حساب نمیشه؟ 45 میلیون زائر در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در سال، اینا چی؟ اینا دینداری حساب نمیشه؟ تعداد مساجد ما تو این 40 سال بیش از دو برابر 1400 سال بوده که در اصل مردم ساخته شده. نماز جماعت که در هیچ پادگانی و مراکز علمی نبود، در تمام پادگان ها و مراکز علمی الان نماز جماعت داره برگزار میشه. عناوین کتب مروج نماز کمتر از 10 عنوان به بیش از 2000 عنوان رسیده. تحقیقات دانشگاهی و امثال اینها. نماز عید فطر چند ده میلیون نفر دارن در نماز عید فطر شرکت میکنند، اینها معیار دینداری حساب میشه. برگزاری سالانه 700 هزار جشن تکلیف دانش آموزی که اکثرا خودجوشه، اینو معیار دینداری حساب میشه. گروه های جهادی از 40 گروه در سال 79 به 12000 گروه در سال 98 رسیده. حضور 2.5 میلیون جهادگر عموما جوان در مناطق محروم، 60000 مهندس جهادگر برای سازندگی مناطق سیل زده، ساخت 350 مسکن مربوط به بهزیستی توسط تیمای جهادی، خدمت رسانی 5380 گروه جهادی شناسنامه دار اینا تو مناطق سیل زده، صف انتظار 2200 گروه جهادی برای کمک به سیل زده ها که عموما نوبتشون دیگه نشد برن، پاکسازی 20000 خانه و 2400 کوچه و خیابان توسط جهادگرا در مناطق سیل زده، احداث 1300 سیل بند، 400 پل موقت و روستایی در استانهای سیل زده توسط تیمای جهادی، برگزاری جشنواره‌های مختلف و مراکز جشن‌های مختلف برای شهدا و یادمان شهدا و گرامی داشته شهدا، به اندازه 20000 یادواره تا الان در سال توسط بچه‌های بسیجی و حزب الله. اینا هیچ کدوم معیار دینداری حساب نمیشه؟ اگر اینا معیار دینداری نیست، پس معیار دینداری دقیقا چیه؟ معیار دینداری دقیقا ما چی تعریف میکنیم؟ همونها رو شما بفرمایید ما بگیم. اما عرض ما این استش که هیچ کدوم از اینها معیار دینداری اصلی هم نیست. معیار دینداری اصلی رو میخوام عرض کنم. شما سوالی داشتی بفرمایید.
خب یک
کجا شما میفرمایید؟ نه یک کجا میفرمایید؟ کلا چند نفر مردم آمدن تو توی راه پیمایی شرکت کردن؟ نه جمهوری اسلامی رو برش کنید. خب الان عرض میکنم که مردم ایران مقاوم هستن یا نه، پس شما قبول دارید که مقاومت همین جمله همون که مردم میگید الان، خب نه همین جمله که فهمید، پس قبول دارید که اگر مردم مقاوم باشن معیار دینداریه، این رو قبول دارید؟ یعنی این یکی از معیارهای دینداری هستش که مردم در مقابل آمریکا و در مقابل اسرائیل مقاوم باشن، یک معیار دینداریه. مهمترین معیار دینداری هم همینه. خداوند میفرماید محمد رسول الله و الذین معاشد و علی الکفار رحما بینهم، یاران پیامبر اشد و علی الکفار. یه سوال از شما دارم، مردم ایران اشد و علی الکفار هستن یا نیستن؟ از کجا بفهمیم هستن یا نیستن؟ از این که محبوب ترین شخصیت زندگیشون چه کسیه؟ 80% مردم ایران محبوب ترین شخصیتشون رو طبق گزارش والستریت ژورنال گفتن حاج قاسم سلیمانیه، یعنی کسی که در پیشونی مبارزه با اسرائیل. مقاومت معیار دینداری هست دیگه. از چیشون پس درداش باید بکنیم؟ یعنی مردمی که سال 96 با روحانی رأی دادن فقط به خاطر این بود که آقای رئیسی میگفت ما در مقابل آمریکا وامیستیم، آقای روحانی میگفت اصلا اینجوری نیست، اصلا چنین اختلافی نبود. توی جمهوری اسلامی مثل بقیه کشورها تمام رئیس جمهور دور دوم رأی میارن، این قاعده کلی این که بده. اما اصلا داشتم عرضم بیه که دور اول روزه هست دیگه. نه آقا، عموم مردم می کردن اصلا واسه مقاومت سازش نبود. درست بعضی از مردم سر این جرو، خود سید آقای جلیلی خود ایشون به من میگفت، گفت حرفایی که آقای روحانی توی مناظرات انتخاباتی زد من رو هم به شک انداخته بود که منم بیام بهش رأی بدم. میگفت به اون لحظه ای که گفت هم چرخ سانتریفیوژ میچرخه هم چرخ زندگی مردم میچرخه، من که نشسته بودم داشتم گوش میدادم، گفتم مگر ما دیوانه ایم که بیایم تو انتخابات؟ خودی که هستش دیگه، هم چرخ سانتریفیوژ میچرخه هم چرخ زندگی مردم میچرخه. حرف خیلی دقیقی بود، ما هم همین اعتقاد داشتیم، یه رئیس جمهوری باید میامد هم چرخ سانتریفیوژ میچرخه هم چرخ زندگی مردم. این مشکل آب خوردن شما بودو چه مال تبلیغات انتخاباتی نبود که. خب پس اگر این حساب بکنیم، یعنی الان اگر مردم سال دیگه به آقای جلیلی مثلا رأی بدن یا به آقای قالیباف رأی بدن، همه یه دفعه میشن دیندار؟
من میگم الان این روند جمهوری اسلامی ایران کار به جایی که
مشارکت ولش کنید دیگه، یکی یکی از کجا اینا کارمدی دین رو؟ من دارم میگم محبوب ترین شخصیت عمرشون از قاسم سلیمانیه که شما میگید مقاومت معیار دینداریه. من دارم میگم مقاوم ترین فرد که روی موشکا دستور میده مرگ بر آمریکا بنویسید و خودش موشک رو میزنه و خودش تو سوریه و دیگه هیچ کسی بحثی نداره که این مستقیما داره با اسرائیل میجنگه، محبوب ترین شخصیته. و چجوری شما این رو حساب نمیکنید؟ بعد میگید مردم که رأی دادن به روحانی به خاطر این بود که از مقاومت خسته شده بودن. خب کجا شما این معیار رو دارید؟ خب آخه انتخاب مردم، آخه همه مردمی که وای خاتمی رأی دادن وای احمدنژاد رأی دادن یا ندادن؟ پس مردمی که زمان خاتمی بودن همه بیدین بودن که به خاتمی رأی دادن، بعد یه دفعه به احمدنژاد رأی دادن همه شدن دیندار، باز به روحانی رأی دادن همه شدن بیدین، باز دوره دیگه اگه به جلیلی رأی بدن همه میشن دیندار. اینجوری که معیار نیستش که. من عرضم اینه که میگم مردم به آقای روحانی رأی ندادند به خاطر این که در مقابل آمریکا کوتاه میآمد، مردم به هزاران دلیل بهش رأی دادند. ممکنه بعضی هم چنین دلیل رو داشته باشن و کسایی هم که با رئیسی رأی دادن به خاطر این نبود که او فقط جلو آمریکا وامیسته، به خاطر که خیلی اعتقادشون بری بود که مشکلات مالیشون رو حل میکنه. میخوام بگم یک جریان شرکت در انتخابات، پس الان که مردم همه از روحانی برگشتن پس همه مقاوم شدن دیگه، این اینجوری با این معیار؟ این معیار نیستش. عرض کردم حالا این دو تا معیار مهم، چند تا معیار مهم دینداری رو میخوام عرض کنم. اولیش که این ظلم ستیزیه، یک جریان دیگه، یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام، روایت مشهوریه که از قول پدرانشون از قول پیامبر که پیامبر از قول خداوند نقل کرد، لا اعذبن ان كل رعیه فی الاسلام اطاعت اماما جائرا ليس من الله عز وجل و ان كانت الرعیه فی اعمالها بره تقیه. من قطعا عذاب میکنم، لا اعذبن، قطعا عذاب میکنم کسی که پای امام ظالم بمونه هر چند که بره تقیه باشه، جز ابرار باشه، جز انسانی متقی باشه، من قطعا عذابش میکنم. ولعفوبن عن كل رعیه فی الاسلام اطاعت اماما عادلا من الله عز وجل و ان كانت الرعیه فی اعمالها ظالمه مسیئه. و قطعا میبخشم کسانی رو که پای امام عادلشون ایستادند حتی اگر ظالمه مسیئه، گناهکار باشد. این روایت نمیخواد تجویز گناه بکنه که معلومه، باید اهمیت یه جریانی رو برسونه. مردم پای امام عادل بیستند فایده داره براشون، دین دارن. پای امام عادل نیستند دیندار نیستند. من یه سوال از شما دارم، ما اصلا امام عادل مقام معظم رهبری رو هیچ بذاریم کنار، امام زمان، مردم به عشق امام زمان چه کار میکنند؟ شبای قدر به عشق امام زمان، به عشق ائمه چه کار میکنند؟ بعد تصاویرش میاد میبینیم یه خانومی هستش که روسریش داره میفته قرآن گرفته روسرش، ما چی میگیم؟ میگیم قرآن بزنه به کمرت، ولی اسلام چنین چیزی رو نمیگه. من اصلا قائل بر اسلام رحمانی و از اینجور دستگاه نیستم. او خانوم باید اجابش رایت کنه، او که دارش بحثی نیست، کلی زجر میکشیم به خاطر همینا. اما معیار اصلی دینداری رو من دارم عرض میکنم. معیار اصلی دینداری این هستش که پای امام عادل دیستاری و نستاری. شما بگردید بین یاران معصومین چقدرشون شراب میخوردن؟ دیگه از شراب خور بدتر؟ نه در دوران پیامبر، بیاین جلو تا دوران خود امام حسن عسکری. ولی ائمه اینا رو به عنوان دیندار میشناختن. خب الان ما اگر یکی مشروب بخوری چگارشون کنیم؟ قطعا دیندار نیست، قطعا دیندار. روایت داره این رو میگه، داره میگه اوناش که باید درست باشه. اما مهمترین معیار دینداری این است که پای امام عادلش بمونی. اعتقاد ما این استش که مردم ما پای امام زمانش مستدند. جشنای نیمه شعبان واضح ایرانشو میده چند درصد مردم ایران هستن که در مقابل ائمه واسطه باشن. بزرگواران دستگاه محاسباتی روتون رو اینستاگرام تغییر نده. تو اینستاگرام مگر چند نفرن که کشف حجاب کردند؟ چند نفرن که بر ضد خدا حرف میزنن؟ چند نفرن که بر ضد ائمه میگن؟ همین خواننده که آمد یک توهین ضمنی به امیرالمومنین کرد. شما برید صفحش رو نگاه کنید، مجبور شد تمام پستاش رو ببینید. شما ببینید اینه که پست گذاشتن، چند تاشون پروفایلشون عکس آقایه. هرچی نگاه میکنی میبینی زنه موهاش آویزون از صورتش، نوشته که نمیدونم خدا لعنتت کنه که به امیرالمومنین چیزی گفتی، امیرالمومنین خط قرمز مایه، او یکی دیگه همینجور، او یکی تمام بدنش خالکوبیه. میری تو کانالش میبینی او تمام عکسای خالکوبیشو گذاشته. چی شد؟ ما که میگفتیم همه مردم بیدینن. شما بری ببینی یک نفر ازش حمایت کرد، در صورتی که تمام اکانتای فکر مال او طرفه. یعنی اونایی هم که یک دفعه موج شروع میکنن برای حمایت از یه شخص، با این وجود میبینید که مردم هستن پای دینشون وامیستن. یعنی اگرم میبینید مردم به نظام انتقاد دارن، بخشش همینه، میگن آقا مردم بیدین شدن تو این نظام، میبینید بازم پای دینشون ایستادن که با این نظام چپ شدن. خیلی مهمه. فقط دستگاه محاسباتیش قاطیه، نمیدونی که این نظام همه کار رو برای دینداری کرده. یا میگه آقا اختلاس که زیاد شد مردم بیدین میشن، جوش دین رو داره میزنه، پس مردم میشه مردم دین دارن. شما خیلیتون تو دانشگاه بودید، ما هم هستیم. همین دو هفته پیش، سه هفته پیش، یکی از دختر خانمای دانشگاه مشروب خورده. دیگه مشروب خوردن دیگه بدترین رذائله دیگه. فضای الان برداره یک دختر مشروب بخورد، دوستاش میگفتند این آمده تو اتاق کلی چرت و پرت که گفته، بعد که عقلش آمده سرجاش، رفته دهنش شسته، غسل کرده، لباساش رو عوض کرده، آمده نماز صبحش رو خونده، کلی هم عشق میریخته. بعد شب هم آمده از مسجد دانشگاه پیش من میگفتش که آجوغا من بازم دوست دارم مشروب بخورم. دوستاش مشروب بخوره. خب حالا من به چی بگم؟ یعنی بگم تو دیگه جاد از جایش تمر بدتره؟ بله گناه میکنه، این که معلومه که چقدر گناه داره و مشروب خوری و عقوبت داره. اما هر از من چیز دیگه ایه. من میگم معیار اصلی دین داری چی داری؟ یک نظرسنجی هم هست، مؤسسه پیو یه نظرسنجی کرده از سال 2008 تا 2017 میزان دینداری مردم دنیا، که این مردم روزی یک بار به یاد خدا باشند. گفته چند درصد مردم اینجوری هست که روزی یک بار به یاد خدا باشند. مثلا میبینید چین 1%، روسیه 18%، سوئد 11%، نروژ 18%، انگلیس 6%، آلمان 9%، فرانسه 10%. به همین صورت بگیم مثلا رژیم قاسم سینیزی 27%، آمریکا 55%، کانادا 25%، مکزیک 40%. اینم ایرانه. چند درصد؟ 87%. نظرسنجی های دیگه، نظرسنجی. بله؟ حالا یه حرف شما که شوخیه، مثل اون حرف طنز پردازه که میگه صدا و سیما اعلام کرده که توی ایران توی آمریکا 100,000 نفر ایدز دارن که خودشون خبر ندارن. ها اونا خبر ندارن، تو خبردار شدی. این که شوخی میکنه، شما شوخی میکنید، چون میدونید که نظرسنجی اینجوری نیستش که علم غیب رو داشته باشن. یه جامعه آماری رو محاسبه میکنن که معمولا جامعه آماری 100,000 نفره، میان محاسبه میکنند از جای مختلف، روزی 27,000 25 تا 27,000 نظرسنجی ازشون انجام میدن از این جامعه تو مدت‌های مختلف، بعد نظرسنجی رو اعلام میکنند، میگن این چجوریه. مثلا تو آمار سرطان همینه دیگه، که میگن آقا تو ایران 0.4% سرطان دارن. خب این سرطان چجوری معلوم شده؟ سرطان رو که خود طرف نرفته بفهمه سرطانه. اینا میان از جامعه آماری ها آزمایش ها رو میگیرند، مثلا افرادی که میخوان ازدواج کنند، یا افرادی که توی یک مثلا معلم ها که هر چند سال یه بار چکاپ میشن، نیروهای مسلح، یه جامعه آماری رو میگیرن، این جامعه آماری رو محاسبه میکنن، بعد اون موقع درصد میدن برای هر کشور. اینی با یک نوع واحدی از تمام کشور. تمام اینا هم توی مراکز مختلف دنیا شعبه دارند، یا اینا رو برون سپاری میکنن به دانشگاه پژوهش میدن کار انجام بدن، داده های علمی شروع میگیرن، یا امثال اینا هستش که میبینید ایران جز بالاترین حد اون یاد خدا بودن امثال اینا. این الزامی نیست که مردم نماز میخونن، این هستش که خدا را قبول دارن به یاد خدای هست.
یعنی کسایی که آقا مثلا خودشون شراب میخورن یا مثلا خانمه جلوشون رازیتن، اینجا آقا ما امامون هم خبر
نه، اینجوری نیستش. اصلی ترین معیار دینداری چیه؟ در خب بین تمام معیارها یک معیاری وجود داره دیگه. معیار این هستش که پای امامت ایستادی یا نه ایستادی، این میشه معیار اصلی دینداری. ببینید این حالا تو اعتقادیه دیگه، اساتید اعتقادیتون باید ورود پیدا کنن. بحث خلود در جهنم اعتقاد همه بر اینه دیگه، که میگن خلود در جهنم برای گناه عملی نیستش، برای گناه اعتقادیه. یعنی حالا ما نمیگیم یه رو من برامون، اما حرفی هستش که کسی که نمازم نخونه، مشروبم بخوره، امثال اینا، بخوره، خلود در جهنم نداره اگر اعتقاداتش درست باشه. خلود در جهنم مال کافره، یعنی کسی که مشکل اعتقادی داره، نه کسی که مشکل عملی داره. اعتقاد از عمل مهمتره. کسی که پای امام عادلش میسته، این اعتقادش درسته، باید عملش رو هم ما درست کنیم. یعنی عمل درست کردنش وظیفه ما هستش که سمت نماز ببریمش، به سمت دینداری ببریمش، به سمت دوری از گناهان ببریم. امثال اینا معیار دینداری. حالا خصوصی که ما متاسفانه معیار دینداری رو فقط حجاب میدونیم، این بده. که من هر چی گشتم، حالا شاید من بی سوادم، حالا شما علما هستید، حجاب رو نه تو اصول دین دیدم نه تو فروع دین. بعد نمیدونم چی شد که دیده فهم ما شد معیار اصلی دین داریمون. بزرگواران این اصلا به معنای این بی حیایی و اینا نیست، یا بی عفتی، اینی که یکی پاکدامن نباشه بعدش بگی آقا من دلم پاکه. ما از اینجور حرفا قبول نداریم. من دارم معیار اصلی دینداری رو میگم، که میگم کسانی که امام حسین رو کشتند، اینا نمازم میخوندند، روزه هم میگرفتند، خانماشون هم حجاب داشتش. پس معیار اصلی دینداری اینا نیست. موارد جواز بی حجابی و بی نمازی و شراب و اینا رو چه نمیگیم، داریم معیار اصلی میگیم. شما میگید من راحت دارم تو جمع طلبه ها این صحبت ها رو میکنم، شما یه جا خواستید بگید، این رو دقت بکنید، یه چوری نگیم که باز دوباره از اون طرف موارد جواز گناه اتفاق بیفته. میشه مثل بعضی از بچه ایتی ها شب تا صبح سینه میزنن، بعد بهشون میگه آقا خب نماز بخون، میگن آقا امامت جز اصول دینه، نماز جز فروع دینه، امامت از نماز مهمتره. اولا امامت مهمتره، کی گفته سینه زنی رو ازش برداشت کردی؟ بهشون میگه زور عاشورا برید نماز بخونید، میگن امام اصول مهمتره یا فروع؟ بعد میگن امامت جز اصول، سینه بزن. خب سینه زدن که جز اصول نیست، امامت جز اصوله. این رو چرا با هم قاطی میکنی؟ اما عرضم اینه که پای امام بودن این مهمترین معیار دینداری. از اون برم ما باید تلاش بکنیم سبک زندگی مردم و امثال اینا به سمت دینداری بیاد. جمهوری اسلام تلاشش رو کرده برای اینکه بعدش هم ما بگیم جمهوری اسلامی انقلاب است، میگه اینا کی هن؟ خب ما آخونده ایم دیگه، ماها قرار بود دینداری مردم رو تقویت بکنیم، حالا یا انجام دادیم یا انجام ندادیم دیگه نمیدونم. از اون طرف هم بزرگوارم، اصلا مقایسه ای الان با 40 سال پیش کار درستی نیست. تهاجم فرنگی الان چقدره؟ تهاجم فرنگی 40 سال پیش چقدره؟ 40 سال نه، 25 سال پیش ما تو خونمون یه تلویزیون سیاه‌سفید 14 اینچ داشتیم، این معمولا یه روب روشن بود یه روب خاموش میشد، سرد میشد روشن میشد، داغ میشد خاموش میشد. بزرگترین خلافی که میتونستیم با اون تلویزیون انجام بدیم این بود که آرنج اوشین رو لخت دیده بودیم ما دیگه. کل اون اصل ما دیگه بزرگترین خلافی که میتونستن انجام بدن همینجور چیز میزا بود. خب الان چی؟ الان یک تلفن همراهی تو دست هر جوونی هست، توی مقدس‌ترین مکان شما اون کنار کعبه واستا میتونه بدترین صحنه‌های عالم بشریت رو ببینه که تمام اجداد ما با هم دیگه اون صحنه‌ها رو ندیده بودن. این تو هر ثانیه هر اون صحنه‌ها رو میتونه ببینه، با این وجود ایستاده. بابا دقت بکنیم این فضا رو، چجوری این جوون ایستاده؟ یا کسانی که اصلا قرار بود معنویت مردم رو افزایش بدن، اینا ترور شدن، شهید شدن عموما. ببینید چه تعداد از روحانیون موجه ما ترور شدن. شیراز رو قرار بود کی متحول کنه؟ غیر شهید دست غیب؟ شهرهای دیگه غیر شهید اشرفی اصفهانی، غیر آیت الله قاضی طباطبایی، غیر شهید صدوقی و امثال این انسان‌های مؤمن، اینا ترور شدن. هر کس هم که اندکی عرفان به یک جایی رسیده بود تو جنگ شهید شد. خب کی عجیب تر از شهید ردانی پور؟ و اگه ردانی پور بود چقدر فضا تغییر میکرد؟ خب اینا همه شهید شدن. بیشترین آمار شهید دفاع مقدس نسبت به جمعیت طلبه ها هم نورانی ترین افراد شهید شدن. خب کی قراره دیگه معنویت رو افزایش بده؟ آیت الله قاضی اولین شهید مهراب، آیت الله شهید قاضی طباطبایی اولین شهید مهراب، امام جمعه تبریز. اینو دقت بفرمایید بزرگوار، اینو اینجوری این فضاها از بین رفتش. خب تهاجم فرنگی ها رو نگاه کنید، بعد باز گاهی وقتا یک مثالایی میزنن. من این شبهاتی که مردم میندازن رو دونه دونه بهتون میگم بدونید. طرف میاد میگه آقا زمان قبل از انقلاب کاسه با چه چیزایی رو رعایت می‌کردن، الان چجوری؟ یک بار ما هم برداشتیم یه حرف رو منبرمون گفتیم، تو بحث حق و ناس بود، گفتم آقا 50 60 سال پیش کاسه با مقید بودن، وقتی می اومدن دو کفه ترازوشون رو دستمال می‌کردن که حتی خاک روش نشینه. اونجا یه پیرمرد اومد گفت آقا چی میگی آج آقا، تمام این روستا رو همینا دزدیدن 50 سال پیش، چی میگه؟ انقدر بالا تو شیرا ما آب میکردیم، میگم حالا توبه کردیم. من گفتم واچه میذاری چی واسه من به من ضایع کنی؟ من کلیت گفتم دیگه، واقعا همین بوده. یعنی طرف میاد میگه آقا مثل مرحوم مرشد چلوی دیگه هست؟ بله که هست، ورچی نباشه. مثل مرحوم دولابی هست؟ بله که هست. کاسبای مؤمنی که اون موقع بودن الان هم هستن. تو این وضع تهاجم فرهنگی و این همه شبهه از در و دیوار، اینو مؤمن‌تر از اون زمان ما نمی‌بینیم. شما همین الان نگاه کنید، شلوغ‌ترین مراکز رو گاهی وقتا شما نگاه کنید، مثلا یه بستنی فروشی تو مشهد شلوغ‌ترین بستنی فروشیه که مثلا 100 نفر تو صفن براش، 5 دقیقه بعد از اون دو سه تا شاگرد دم در وام میستن، یک نفر رو راه نمیدن داخل. اینا که داخلن بستنیشونو میگیرن میبرن بیرون، اینا بلند میشن همه میرن مسجد نماز میخونن. خب اینا پس چی؟ این اگر دین داری نیست، این کاسبا پس مؤمن نیستن؟ جز معروف ترین چلو کبابی مشهد موقع نماز ایشون در مغازه رو میبنده، هر کی تو داره چلو کباب میخوره هیچ چی بهش نمیگن، بیرون رو کامل فرش میکنن، امام جماعت میاد نماز جماعت میخونه میره. اگر یه تصویر از زمان شاه می آمد که همه شدن دیندار، ما مثل اینه که یکی دوتا که نداریم. بابا تو این فضایی که اینقدر مردم بعضی هاشون حالا اون 1% 2% مثلا گستاخ جامعه به اینا چیزی میگن. من با چندین یک دو سه بار خودم جلو بستنی فروشی بودم، دیدم مردم چه تیکایی میندازن بعضیشون. آقا برو عبادت بجز خدمت خلق نیست، بیا به ما بستنی بده. این دوران سخت‌تر حالا واسه او دوران. خب الان میبینید طرف راحت در مغازه رو میتونه کاری هم بکنه، نداره میره نمازشو میخونه. اینقدر از اینا من میدونم، اگر بخوام بگم دونه دونه، هرچند که اصلا نمیدونم چرا ما تبلیغ اینجور جاها رو نمی کنیم. بارها و بارها من خودم زهره امام جماعت جنت بودم دیگه، مرکز بازار مشهد، چه تعداد از مغازه کلن در مغازه رو میبستن میامدن نماز. اونا هم که نمیامدند، اونا هم که نمیامدند، استاد میامد نمازشو دوتای سری میخوند میرفت شاگرده میامد. حالا ایرادشی بود که در مغازه رو تعطیل نمی‌کرد، با چند تا توجیهی که داشت. من نمیگم مردم الان همه عالین و نمیدونم هیچ فسادی تو جامعه نیست. بله ما هم داریم میبینیم این همه پرونده توی قوه قضاییه و این همه فساد و این همه اینا رو ما میدونیم. ولی ببینید بزرگواران، یکی از کارهایی که ما حزب اللهی یا مأمورش هستیم که انجام بدیم توسط دشمن، این استش که بگیم مردم بیدینن. این اصلا پروژهش توسط ما حزب‌اللهی انجام میشه. فکر کنم همینجا بود نمونش رو عرض کردم دیگه. عرض کردم توی چند ماه پیش یه تعدادی مدرسه گفتن 17 تا، بعد گفتن 19 تا، بعد گفتن نمیدونم 30 تا، هر تعدادی که بود. خب اینا چی بودن؟ اینا آمدن آهنگ و خواننده رو گذاشتن. درست؟ آهنگ خواننده رو بود. درست هست یا نیستش؟ اکثر بچه حزب اللهی این رو فوروارد کردند، گفتن سند 20 داره تو مدارس اجرا میشه، به داد اسلام برسید، به داد اینارس. باش قبول. بیش از 900 تا مدرسه روز قبل از اربعین مدعی اربعین رو پخش کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا شما پخش کردید؟ اگه حرف من اشتباه، همین الان بگید اشتباهه. اگر درسته ببینید چرا ما داریم اینجوری میکنیم، چرا فضای ناامید کردن مردم رو ما داریم انجام میدیم، چرا این کار رو ما انجام میدیم. بزرگواران خدا میدونه، باور بکنید دیگه، ما کارمون ایه، پشت سر هم داریم شبهات رو رصد میکنیم. نمیگم اکثر شبهات، نمیگم بالای 50%، ولی جمع کثیری از شبهات در انقلاب اسلامی توسط حزب اللهی داره میخوره. چرا؟ چون دولت رو بزنند. یعنی ما چون دولت رو بزنیم داریم نظام رو میزنیم. اصلا هم حواسمون نیستش که داریم چه کار انجام میدیم. اینا رو باید مراقبت بکنیم، اینا رو باید مواظب باشیم. این بحثه دینداری بود عرض کردم. بازم البته میدونم خودم هر وقت توی خیابون یک زن بی حجاب میبینم، خودم اصلا همش با خودم میگم خدایا من 200,000 شهید میشدید که این وضع را بره. آخه چون میدونم که دنیا اول من باید جواب بدم، خودم میگه تو آخوند بودی باید روی درست میگردی. منی که اینقدر دارم حالا از این خانمای بی حجابم حمایت میکنم، من به محضی که یه جایی برم خانمای بی حجاب باشن سردرد میشه. همین یکی دو ماه، یک دو سه هفته پیش، یک ماه پیش معلم بچه‌مون، دخترمون پرسیده که باباهای شما چه زمانی خیلی عصبانی میشه. این دختر ما برایش گفته بابای من وقتی زن بی حجاب میبینه خیلی عصبانی میشه. میگم نه من میگفتی هر چیزی، این از خانوادگیه، ما رو منبر داریم. واقعا اینجوریه دلمون خونه. و نگاه کن مثلا یک کانال اینستاگرام هست، اسمشو نمیگم. این کانالیه که توسط چند تا بچه حزب اللهی خب آمده عکس زنای بی حجاب رو میذاره که شما شناساییشون بکنید. اینا خیلی بی حجابن. نمیدونم اصلا شما واقعا اصلا نگاه بکنید این زنایی که دیگه خیلی وضع حجابشون خراب، اینا شما دیگه تو ایران مثلا نهایت 5 تا مثل این زن ببینید، عکساشون رو میاره شما نگاه بکنید، بعد از جاهای مختلف هم میذاره، یعنی عکس‌ها معلومه عکاسا گرفتن دیگه، مثلا عکس زنه از این ور چهرهشه از اون طرف چهرهشه. خب منم میشناسم مسئولینشو، یعنی یه جوری نیستش که بگیم آقا منافقین دارن این کارو میکنن، من طرفو میشناسم، من کسی که گرداننده ای هستن رو میشناسم، حتی میدونم مال کدوم حوزه علمیه ان. کاش که خواهرام بود. میخوام اینو بگم که میگن نه ما باید کارای نمیدونم فلان انجام دیم، اینا باید همون کاری که او دختره کرد مذهبی ها رو نشون میده، میگه آقا عکساشون رو رسانه میکنه، ما هم باید عکس اینا رو رسانه کنیم. خب شما با این سطح فهم چه کارشون رو هم بود؟ یا مثل اینا که خیلی زیاده همسال اینجور چیزه چه؟ خب اما بزرگوارم جمهوری اسلامی یک کار دیگه انجام داد، بر معنویت دنیا ورود پیدا کرد. آنتونی گیدنز جامعه شناس مشهور انگلیسی میگه انقلاب اسلامی دنیا را به سمت دینی شدن پیش میبرد. یا مثلا پروفسور توشیو کرودا مترجم نهج البلاغه به زبان ژاپنی، ایشون میگه قبل از انقلاب اسلامی ایران هر کتابی که با عنوان و محتوای اسلامی در ژاپن چاپ میشد تیراژش کمتر از 1000 نسخه بود. الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب کتابای اسلامی در ژاپن رو به گسترش رفته است. مدتی پیش کتابی درباره روح و معنویت اسلام به زبان ژاپنی نوشتم که در عرض یک ماه بیش از 20000 نسخه آن به فروش رسید. نمونه این جریان رو ما تو کتاب گام تمدن ساز که ان شاءالله تا ماه دیگه چاپ میشه مفصل آوردیم. یکی از دانشمندان فیزیک میگه سال 1975 4 سال به انقلاب یک همایشی برگزار شد تو آمریکا، همه دانشمندان فیزیک بودن. وسط صحبت یکی از این دانشمندان اسم خدا را آورد. یکی بلند شد اعتراض کرد، گفت جایی که فضای علمی هست چرا داری از توهمات صحبت میکنی؟ با او هم معذرت خواهی کرد. میگه سال 1982 3 سال از انقلاب گذشته، همون اجتماع توی کلیسا برگزار شد. میگه و این فقط به واسطه انقلاب اسلامی بود. تیتر مجله تایم بعد از انقلاب اسلامی، نعوذ بالله، میگفتن خدا رو دفن میکردیم دیگه، خدا مرده. تیتر چی دادن؟ خدا دارد برمیگردد. از اون طرفم توی دنیا تأثیرش رو گذاشته. درسته بیدینی رو به گسترشه، اسلام هم رو به گسترشه. این بیشترین نام پسر در انگلیس در سال 2014 توسط نام پیامبر مکرم اسلامه. همون دیگه ما کار بود نگفتیم کنه همه ارتش باعث فقط جمعیت مسلمان ها نیستش، باید دلیل مختلف. سال 2017 بیشترین نام پسر نام پیامبر مکرم اسلام. سال 2018 بیشترین نام پسر نام پیامبر مکرم اسلام. این روند افزایشی جمعیت مسلمان ها در آمریکا هستش. این زاد و ولد مسلمان ها در مقایسه با مسیحی ها هستش که الان میبینید فاصله زیاده. سال 2030 زاد و ولد مسلمان ها از مسیحی های دنیا بیشتر خواهد شد. اما نظرسنج پیشبینی های مؤسسه پیو هستش، میگه تا سال 2060 یهودی ها که افزایش نخواهند داشت، بی خداها افزایششون خیلی کمه. بحث در این دوتا هستش، اسلام و مسیحیت. سال 2060 اسلام تقریبا به مسیحیت خواهد رسید و بعد از اون اسلام دین غالب دنیا خواهد شد انشاءالله. خودم رو برای اون موقع آماده بکنیم. بعضی از کشورهای دنیا که زودتر هم هست، بعضی کشورهای دنیا که زودتر هم هست، مثل انگلیس و فرانسه، اینا تقریبا 15 ساله دیگه دین غالبشون اسلام میشه. این رئیس جمهورشون و نخست وزیرشون باید مسلمان باشه دیگه. خب هفتمین و آخرین موردم عرض بکنم، بحث تموم کنم. ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان. قبل از انقلاب ما هیچ اختیاری از خودمون نداشتیم، حتی شاه مملکت رو نمیتونست مردمش انتخاب کنه. فردوس توی خاطراتش داستان پادشاه شدن محمد رضا رو تعریف میکنه. میگه موقعی که انگلیسی‌ها گفتن رضا شاه باید بره بیرون، محمد رضا من رو صدا زد گفت میتونی بری پیش ترات، مسئول اطلاعات امنیت انگلیس، بهش بگو میتونی کاری بکنه من پادشاه بشم. من رفتم پیش ترات گفتم، ترات گفت ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چون ولیعهد توی اتاقش یک نقشه‌ای داره حرکت آلمانا در جنگ جهانی رو نگاه میکرده و به یک رادیوی گوش میده که رادیوی مخالفین ما هستش. ایشون میگه من پس از بازگشت جریان را به محمد رضا گفتم، او شدیداً جا خورد و پرسید انگلیسی از کجا میدانند که من به رادیو گوش میدم. فردا اول وقت با ترات تماس بگیر و بگو محمد رضا نقشه‌ها را پاره کرد و به هیچ رادیویی هم گوش نخواهد کرد مگر رادیویی که ترات اجازه دهد. ما این وضعمون بود. سلیوان سفیر آمریکا تو کتاب خاطراتش که خاطرات دو سفیر هست، ایشون که هم آنتونی پارسونز هم سالیوان دوتا خاطراتشون رو جمع کردن به نام خاطرات دو سفیر، میگه تفاوت عجیب این چیزی که میگه، میگه تفاوت میسیون نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزء نیروهای مسلح ایران به شمار می‌آمدند. مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند. حقوق و مزایا، هزینه ایاب و ذهاب، مخارج تحصیل فرزندان آنها از طرف دولت ایران تأمین می شد و علائمی که روی یونیفرم آنان دوخته می شد آنها را عضو خانواده نیروهای مسلح ایران به شمار می آورد. تا اواسط سال 54 حدود 35,000 خارجی فقط در تهران زندگی می کردن که بیشتر آنان تکنسیان، مدیر، مشاور یا نمایندگان شرکت های خارجی و از این جمع عده زیادی مربوط به ارتش بودند. تکنسیان های آمریکایی تا 12,500 دلار در ماه می گرفتند. در سال 54 حدود 20,000 مستشار نظامی آمریکایی در ایران بودند. یک گزارشی هست پالیسی میزنه وقتی شاه میره و امام برمیگردن، یه تیتری میزنه، تیترش چیه؟ خدا حافظ شاه آمریکا. به جای اینکه ثابت بکنیم شاه آمریکایی بود، توش داره میگه، بعد میگه از این به بعد دیگه قابل تصور نیست برای ایران که یک حکومتی سر کار بیاد که وابسته با آمریکا باشه. این کار آمریکا دیگه تمام شد. بعد آقا در ادامه این بنده 7 میفرمایند البته این مقاومت ما مورد تحسین بسیاری از افراد قرار گرفته. چرا؟ چون مقاومت ما مقاومت موفقیت آمیز بود و دشمنان ما در مقابل هر مقاومت موفقیت آمیزی عکس‌العمل به خرج میدن. این جمله نوام چامسکی هستش که میگه اینی که میبینید آمریکا در مقابل ایران ایستاده به خاطر این استش که آمریکا در مقابل هر مقاومت موفقیت آمیزی میسته. این جمله ای استش که این رو مطرح میفرماید. خب قسمت برکات تمام شد. بعد از اون آقا بحث چالش ها و ظرفیت ها رو مطرح میفرماید و بعد از اون هم بحث توصیه ها که ببینیم چقدر فرصت میشه تو جلسات آینده عرض کنیم. حداقل دو جلسه دیگه نیاز هستش که بشه من کلیات رو مطرح کنم. احتمال دارم که این دو جلسه مثلا 3-4 جلسه بشه که دیگه اون بستگی به خود مسئولین بزرگوار مدرسه داره که اگر صلاح دونستن ادامه پیدا کنه تا مثلا 3 جلسه، اگر صلاح ندونستن همون دو جلسه دیگه که از قبل قرار گذاشتیم انشالله سعی میکنیم کار رو به یک جایی برسیم. انشالله که از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، قلب حجت ابن الحسن را از همه ما راضی و خوشنود کرده باشه. چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن راضی و خوشنود کرده باشه. خدایا شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون، رفتگان این جمع، رفتگانی که قبلا تو این مدرسه درس میخوندن، بانیان این بنای شریف، خدایا همشون رو از صاحب ابا عبدالله محشور بگردن. خدمت گزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردن. عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بده. خدایا فتنه هایی که در پیش هست، خدایا همش رو به نابودی دشمنان ما مبدل بگردن. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
دوباره کسانی که تشریف آوردن حتما اسمشون اینجا علامت بزنن.